خانم دکتر اعظم سادات مهدوی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان و انشالله که بتونیم خدمتی ارائه بدیم. خدمت شما شود که ما به زوج نابارور میگیم، البته اونم نه به طور مطلق، اینکه بعد از یک سال زندگی مشترک نتونن بارورشن، یعنی نتونه حاملگی صورت بگیره. البته این به این معنی است که خیلی از خانم ها در واقع تو سیکل اول یا بعد از یک ماه بعد از ازدواج اینا انتظار دارن که بارورشه. این اتفاق نمیفته. معمولا شانس این که مثلا این باروری رخ بده حدود 15%. هرچی که این بالاتر میره بیشتر میشه شانس. معمولا بعد از 6 ماه نصف اینا حامله میشن و بعد از یک سال بیش از 90% حامله میشن.
حالا که از هیچ روش پیشگیری هم استفاده نکرده
دقیقاً باشن. اگر بعد از یک سال حامله نشد اون در واقع خانم، اون وقت ما میگیم که ممکنه مشکلی باشه و پیگیری باید بکنن. البته این اگر سن خانم مثلا بالای 35 باشه یا یه مشکلی داشته باشه در زمینه ناباروری، مثلا سابقه عمل جراحی در لگن داشته باشه و یا مشکلات دیگه پریودای نامنظم و غیره، ما میگیم زودتر بیان به پزشک مراجعه کنن، مثلا بعد از 6 ماه مراجعه کنن. دقیقاً، یعنی در واقع ما میتونیم بگیم علت ناباروری حدوداً نصف، یعنی علت نصفش مال خانم هاست مشکل و نصف مشکلات مال آقایونه. بنابراین هر دو باید مراجعه کنن. ما در کلینیک های ناباروری هر دو رو میخوایم و بایستی آزمایشاتی برای خانم بدیم و یه سری آزمایشات برای در واقع مرد بدیم و اینطور نیست که خانم مشکل داشته باشه. تقریبا میشه گفت نصف علل باروری.
خب تشکر از خانم دکتر مهدوی. دوست عزیزی که سوال پرسیده بودن، ما با توجه به اینکه وقت برنامه محدود است و بخش‌های مختلف داره برنامه زندگی، کوشش میکنیم که هر روز دقایق کوتاهی را مثل امروز اختصاص بدیم و سوال ایشان انشاءالله روزهای بعد هم شنونده باشن و نکاتی را خانم دکتر مهدوی تقدیم حضور شما دوست عزیز خواهد کرد. همچنان با شما دوستای عزیز هستیم که با مهر تمام پای برنامه هستین و همکاران ما هم با ارادت بخشای مختلف را آماده میکنن و تقدیم شما میکنن و چه چیزی بهتر از حس خوب شما، از انتخاب های زیبایتان که یک روز زیبا را با مهر، با احترام، با عشق و با صمیمیت و با جاری کردن کلمات زیبا و دلانگیز و با لبخندی که روی لب دارین زیبا میسازین.
ای پیرانه ما چرا اوتو نکدی؟
اوهوهو ای تو گپ میزنی، فقط بگوی که من اینجا به نوکری آمده. ما
زبان بازی کدی باز؟
خب راست میگم دیگه، من خو نوکرت نیستم.
حیف که سرم ناوخ شده، اگر نمیفهمیدم که چطور کتت گپ بزنم.
همیشه اینه میرقم هستی، یک دفعه خدا نشد که یک گپ به تو به خوبی به ما بگویی. از برای خدا سعی گپ بزن.
تو خوبی نمیفهمی؟
نه تو فقط خوبی رو میفهمی.
لا حول ولا، باز گپ زد.
هر چی از دانت برآمد میگی. من که از خودم دفاع میکنم تو رو وقت زور میته. آله چرا ترستی؟
بله من زور میته. تو حق نداری تو کدم گپ بزنی، فهمیدی؟
خود تو حق نداری که کدم این رقم رفتار کنی. اگر تو نیاز به احترام داری خب معلوم دار است که من دارم، من آدم هستم. یعنی چی؟
میگم سرم ناوقت شده، تو چرا گپ نمیفهمی؟ تیز جرابای ما پیدا کو.
گپم میفهمم، خوبم میفهمم، خودت برو جرابایت پیدا کو.
من نمیفهمم، ده تو به چی زبانی بفهمانم؟ سرم ناوقت شده.
شده که شده، من چی تو کنم؟
بسیار خوب، باز ما با هم گپ میزنیم.
گوش که بیادر جان، تو کت خودت هم جنگ داری، باز چی شده که این قلقات تلخص ها؟
چی بگویم بیادر؟ امی همسر مرا در جان رسانده، نشد که یک دفعه ما از خانه برایم در خوبی و خوشی باشم.
یعنی باز ما همسر جانت بحث کردی؟ او بیادر قند من بحث نکو.
برش امیقه گفتم که چرا پیراهن متکره نیست، سرش بد خورد. گفتم جرابایم کجاست، جواب مرا داد یک ذره برای من احترام قائل نیست.
خب یک سوال از خودت، تو چی رقم گفتی همی چیزا را؟
چی بگویم دیگه، یک ذره صدایم بلند بود، خدایش صدایم بلند.
گپ یعنی همینجه صبح آدر جان، تو وقتی همسرت احترام نمانی، خب چطور توقع احترام داری؟
آلی بیادر، تو نمیخوای من نصیحت کنی، به قدر کافی اعصابم خراب است.
خب خودت زمینای اعصاب خرابیت پیش میاری. ببین هر چی پیش میایه واکنش‌های رفتارها و گفتارهای ماست. تو چیزی را که به طرف مقابلت میدی اونمونم دریافت میکنی، احترام کنی احترام میمونه.
لطف میکنی دیگه ده باره گپ نزنی، زیادتر اعصابم خراب میشه، میفهمی؟
بسیار خب، این همه دیگه یک کلمه هم گپ نمیدونم.
امیر خوب بد نگفت، هرچی بکنی امو رو میبینی، یعنی عامل همه قتلخی های خانه مستم. یادت میایه اول زندگی چقدر خوب بود؟ خب کوشش میکردی دل همسرت به دست بیاری، او هم کوشش میکرد که دل تو رو بگیره. اولین جنگی تا یادت بیار، تو سر قار گفتی که کتاب تاریخم کجاست؟ همسرت البته برید آورد، ولی برید گفت چرای تو سر قار؟ گفتی نمیست که هست، تو از همسایت میخوایی که عوض شوه، ولی خودت نمیخوایی عوض شوی، به میخاطر هیچ تغییر را حس نمیکنی. بی گپای کتاب ها به قسم ردیف میشن که مرا نصیحت کنم، و گوشایم پر است از این گپا. بله دیگه گوشایت پر است، عمل که نمیکنی، بس گفتن و نگفتنشم برات یکیست. از تو کده آدم سخت و غیر قابل انعطاف پیدا نمیشه. کی گفته همی گپه؟ من ثابت میکنم که شخ کله نیستم. هستی نیستم، هستی نیستم، گفتم که ثابت میکنم، یعنی ثابت کن.
میگم قریب یک ماه شده که ما و خودت اصلا جنگ نکردیم.
دلت هست که جنگ کنیم ها؟
نه، ولی یک دفعه خودت عوض شدی. چرا؟
میفهمی هر وقت با هم جنگ میکردم من خودت گناهکار میکشدم، همه گناه ها رو منداختم به گردن تو. باز وقتا فکر میکردم که چرا ما باید جنگ کنیم، باز میگفتم اگر فلان گپ در مقابلم نمیگفتی جنگ نمیخست. باز به خودم گفتم تو چرا او جمله رو بگویی که او تو گپ هم بشنوی؟
یک چیزی رو بگویم، راستش من خودم هم همیشه نمی فکرها رو میکدم، به خودم میگفتم که خیر است، تو یک دو تا گپ سختی که برات میزنه رو تحمل کن، ولی باز نمیتونستم خودم کنترل کنم، اصلا دست خودم نبود.
مثل من کد خودم گفتم اینمی گپ همیشه به آرامی هم زد، با تشر هم زد. خب چرا من راهی را انتخاب میکنم که به عزیزترین کسی زندگیم بر بخورم؟ حالی هم تا قارم میای از خانه میبرایم، تا قارم بشینه باز پس میایم.
من واقعا با وجود تو افتخار میکنم، تو مرد خوبی هستی.
میفهمی ما چقدر دیوانه بودیم که بهترین روزهای زندگی خودا در بحث و جنجال تر میکدیم.
میره بگو
نگاه ناگهان تو به چشم من همین که خورد تمام من خلاصه شد. قدر که آب هم که می کشد بوی تو پخش می شود بری سر چرنگ را به پرده جهان من
ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام، روز شما و شنوندگان خوب ما بخیر باشه و تسلیت باشه شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. انشالله که ما از پیروان و شیعیان واقعی باشیم، از این الگوهای نمونه در زندگیمان.
سلامت باشین خانم حسینی عزیز، با موضوع بهداشت در خدمت شما هستیم و اولتر از همه تعریف خود شما را میخواییم از بهداشت بدانیم.
بله، وقتی تعریف از بهداشت میام، من میگم یک حس و حال پاکیزگی، بوی خوش، حال و هوای زندگی، ذهنها و محیط ما را فرا میگیرم. از تعریف بهداشت یک نوع علم است، یک نوع علمی که ایجاد و یک فضایی را برای سلامت رفتاری ما، سلامت زندگی ما، محیط ما و از نظر پاکیزگی در واقع در نظر میگیریم. در کل در اصطلاح اگر بگیم میشه بهداشت همون توصیف تمرین کردن برای پاکیزگی و تمیز نگه داشتن خود ما. حالا هم ما بهداشت فردی یا شخصی داریم و بهداشت عمومی. خب بهداشت فردی را همه میدانیم که تمیز نگه داشتن خودمان، یک نوع پاکیزگی از لحاظی که شستن دست ها، شستن لباس ها، شستن محیط خودمان برای اینکه همیشه پاکیزه باشه، برای اینکه جلوگیری بشه از گسترش میکروب ها و باکتری ها برای سلامت و رفاه خودمان.
بله، خب در مورد تأثیراتی که بهداشت فردی داره مشخصا روی خود فرد یا در فضای مشترکی که با دیگران هست، حالا بخصوصی فضای مشترک را حالا شاید روزهای آینده هم بیشتر ما صحبت بکنیم، چون حالا در مورد خود که آدم ممکن است که مختار باشه که حالا رعایت بکنی یا رعایت نکنی و تأثیرات چه بپذیری، و در فضای مشترک فکر میکنم گپ خیلی مهم میشه.
بله، همون میشه وقتی ما انواع بهداشت ها رو میخواییم بگیم، مثل بهداشت محیط، بهداشت خانه، بهداشت مواد غذایی. ای را در بر میگیره که یک شخص گذشته از اینکه خودش باید پاکیزه و نظیف باشه، مثل اینکه تمیز نگه داشتن بدن خودش، لباسهای خودش، دست و صورت خودش، نوع رفتن در محیط، خصوصا که وقتی بهداشت محیط در نظر میگیریم، گذشته از اینکه تعریف عمومیش که زباله و آشغال نباشه، محیط پاکیزه باشه برای رفت آمد، گذشته از اون که بهداشت فردی شخصیت از مواردی را که بسیار فکر میکنم مهم هست و یک نوع آداب اجتماعی هم در نظر گرفته میشه، ایست که شخص مراقبت بکنه از بهداشت بدن خودش. مثل بوی نامطبوع نده، مثل وقتی هوا گرم میشه، خب شستن بدن و لباس بسیار ضرورت داره. اگر در محیط رفت آمد داره، حتی در بین اعضای خانواده، بهداشت دهان و دندان بسیار مسئله مهمی است که وقتی ما قرار میگیریم حتی در اعضای خانواده و بیرون، موقع گپ زدن خب بوی نامطبوع از دهان ما اگر خارج شود باعث آزار و اذیت مخاطب میشه. حتی گاهی آب انداختن جزء اصول بهداشتی است که اگر فرد رعایت نکنه، غیر از این که یک وجهه ناپسند اجتماعی را برای فرد ایجاد میکنه، ایست که موجب بروز بیماری ها میشه.
بله.
حتی ما در مقاله خوانده بودم که در یک از کشورها ژاپن، کسانی که در محیط بیرون آب دهانشون انداخته می اندازن، فیلم برداری میشه خب از معاور و اون شخص جریمه میشه، نقدی و زندانی داره. چرا که هم نوع بیادبی محسوب میشه، هم مهمتر این که باعث ایجاد بیماری میشه و نشر پیدا میکنه. ممکنه اون شخص یک نوع بیماری عفونی داشته باشه، سیل داشته باشه، خلاصه بیماری های جسمی داشته باشه و این بسیار ناپسند است که بسیار بسیار باید رعایت شه. مثل اسپری کردن، خب این حتی ما آموزش وقتی برای کودکان میدیم که حتما خود دستمال جلو بینی نگه داشته شوه، یا اگر دستمال نباشه دست خودشون رو بگیره، چرا که این خودش هم باعث آزار دیگران میشه. حتی سرفه کردن، باید خب از لحاظ بیماری در نظر بگیریم، سل باید نوع بیماری واگردار است. اگر شخص رعایت نکنه در مهمانی ها، در محیط بیرون، موقع حسه زدن، آب دهانشون رو انداختن و گف زدن، موجب منتشر شدن او بیماری در جامعه میشه.
بله خانم حسینی عزیز، اشاره کردین به کشورهای دیگر. من خودم به تازگی یکی از دوستانی که از آلمان آمده بود میگفت که یکی از دوستان حالا اصطلاح عامیانه آب دهن خواهم و توف میشه.
بله،
میگفت که توف کرده بود در سطح خیابان و 70 یورو بابتش جریمه شد.
بله.
بله. خب میرسیم با این مباحث خانم حسینی عزیز، هم حالا با ممنوعیت هایی که ممکن است به صورت قانونی کمک بکنه و حفظ بهداشت که حالا در هر کشوری ممکن است متفاوت باشه، و هم با آموزش بهداشت که خب این آموزش از چه سنینی شروع میشه، در فضای خانواده چقدر باید بهش اهمیت داده شوه؟
بله، من همیشه تأکیدم روی صحبت هایم در هر جا، یک موجه محترم میگفت که شما همین بسیار تأکید بر خانواده دارین. من میگم هر چیزی از خانواده شروع میشه، تربیت نسل ها، تربیت انسان ها، نوع رفتاری که در جامعه ما شاهد هستیم، ناهنجاری ها و آسیب ها برمیگرده و کانون خانواده و همه آموزش ها از خانواده است. وقتی ما بحث معلم میشم، مربی میشم، من میگم والدین اولین مربیان و معلمان هستن که فرزندان در اونجا تربیت میشه و نوع آموزش ها فرا میگیرن. وقتی بحث بهداشت خانگی میشه، خب این بسیار مهم میشه که در خانه ما چگونه میکروب زدایی بکنیم، چگونه و آموزش برای بچه های خود بدیم که وقت از بیرون دستهایشون شسته شود، نوع گذاشتن کفش ها در بیرون از خانه چطور باشه. حتی گاهی خوب مخصوصا کشور ما نگهداری میشه از پرندگان یا حیوانات خانگی، باید چون آموزش های رو ببینه که گاهی خود حیوانات خانگی هم ناقل و انتقال بیماری هاست و بهداشت اونها بسیار بسیار مهم است که جلوگیری شود. و این آموزش توسط والدین صورت میگیره که از همون خردسالی بچه ها رو آموزش بده که از وسایل شخصی خودشان، مثل قاشق خودشان، لیوان خودشان و شستن دهان و دندان ها، استفاده از مسواک کردن در سه وقت از شبانه روز ایجاد شود که هم از بیماری های دهان و دندان جلوگیری شود، هم باعث خوشبوییشان شود. و این خود والدین اگر انجام بدن عملی، کودکان قطعا یاد خواهند گرفت و انسان‌های نظیف و پاکیزه میشن که حتی خب بحث نظم هم جز پاکیزگی محسوب میشه که وسایلشان در کجا قرار گرفته باشه، زباله‌ها در خانه نگهداری نشوه و حتما دفع شوه، چطور داخل پلاستیک‌های مخصوص گذاشته شوه، همه اینها برمیگرده به محیط خانواده.
بله، تشکر خانم حسینی عزیز. بحث گسترده است و بخصوص بحث آموزش بهداشت که چگونگی این آموزش خیلی مهم است که با چه زبانی و چگونه به فرزندان خود آموزش بدیم، و مهمتر از همه خود ما عامل باشیم. تشکر، انشالله روزهای بعد در خدمت شما خواهیم بود.
انشالله،
خدا نگهدار.
به نام خدایی که خانواده را آفرید. پدر و مادر عزیزم، من در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشن تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
دوستای عزیز، همچنان با شما هستیم در سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، از نمادگان بزرگوار پیامبر اسلام و امام ششم شیعیان، امامی که به صداقت و راستی شهره هست و شاگردان بیشماری تربیت کرد. از آن جمله بزرگان مذاهب از شاگردان ایشان بودند و از درس و منبر ایشان فیض بردند. درک بالا، دینداری، صبر و تحمل، اهل مدارا بودن، تحمل در مصیبت، صداقت، وفای به عهد، امانت داری و بسیاری از ویژگی های خوب از ویژگی های امام جعفر صادق علیه السلام هست که در این باره همراه شما از دکتر رفیعی میشنویم.
آقایان عزیز، خواهران گرامی، روز شهادت امام صادق،
امام صادق فرمود شیعه ای که 8 ویژگی داره دوستش داریم: 1 عاقلن، 2 فهمن، 3 فقیهن. میدونید فقیه امروز به معنای مجتهده، مثلا میگیم حضرت آیت الله عظمای بلان فقیه، اما تو حدیث فقیه به این معنا نیست، یعنی دیندار، کسی که متدینه، دین داره، کاری میخواد انجام بده میسنجه. جوونا گوش بدید چی میگم، آیا دین اینو اجازه میده یا نه؟ هر کاری میخواید بکنید ببینید دین اجازه میده یا نه. نگو دلم میگه، بابام میگه. خانمی بود به نام ام خالد، مریض شد، رفت پیش پزشک، پزشک معاینش کرد، گفت خانم تجویز من اینه، آرد بوداده، تو عربی بهش میگن سویق، با شراب ناب قاطی میکنی، هر روز میخوری، نخواستی آردو بخور یه شیشه شراب روش بخور، این مرضت رفع میشه. پاشد اومد خدمت امام صادق، گفت آقا پزشک برا من یه همچین تجویزی کرده، آرد و شراب. آردش مشکل نداره ولی شرابش تو اسلام حرامه، نظر شما چیه؟ آقا فهمودن مگه پزشک بهت نگفته بخور؟ چرا؟ گفت پس برای چی پیش من اومدی؟ میخواد ببینه درکش چقدر ها. گفت آقا من مسلمونم، من پیرو شمام، پزشک سهله، بزرگترین شخصیت عالم من بگه کار حرام مرتکب شد، شما اجازه ندی من نمیکنم. آیا این مرض من که پزشک تجویز کرده با آرد و شراب خوب میشه، من اجازه دارم شراب بخورم یا نه؟
امام صادق فرمود نه،
خدا توی حرام شفا قرار
نداد.
تشکر از دکتر رفیعی. دوستان عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام همچون که گفتیم صداقت و راستی از ویژگی های بارزشان بود و چقدر مهم است این صداقت، این راستی که وقتی که در ارتباطات انسانی قرار میگیره باعث اعتبار فرد میشه و وقتی که دروغی گفته میشه کاملا او اعتبار و اعتمادی که در رابط با اطرافیان داره از بین میره و آسیب میبینه و شاید سالها باید بگذره که دوباره او اعتماد پس به دست بیایه. به خصوص در مسائل مهمی مثل ازدواج، صداقت و راستی از همون اول خشتهایی است که ما زندگی خود را روی او بنا میکنیم و اگر کسی روی دروغ ای بنا را بخواد که شکل بده و بسازه مطمئناً به سر سامان نمیرسه و او راستی و صداقت است که رابطه محکم میسازه. باز هم بشنویم از دکتر رفیعی.
آیه آخر سوره مائده خدا می‌فرماید هاذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، روز قیامت چیزی که به درد می‌خوره صداقت.
کسی که راست گفت در کار خواهم راست است، در هدف خواهم راست است، در همکاری هم راست است، در رسیدن به نتیجه هم راست است.
آقایون جوونا، راست گویی و اقسام صدق که حالا میگم خیلی مهم. الان ما تو جامعه بیشتر دروغ لطمه میبینیم.
دروغ همیشه یک اصطلاح ما مردم داریم که میگه یک کوچه بسته است، اگه امروز اگر دروغ گفتی فردا باز با مو دروغ خودم بند میمونه.
یعنی طلاقایی که صورت میگیره، حالا شما که خیلیاتون مجردید ولی ما خبر داریم از زندگی، از دروغه. میگه گفت استخدامم، معلوم شد اصلا بیکاره. گفت فوق لیسانسم، معلوم شد دیپلمم نداره. گفت بابام فلانه. خیلی از این اتفاقات، من یه جوان یه وقتی مدتی قبل منو دیده بود، خیلی به هم ریخته بود. گفتم چیه؟ گفت ازدواج کردم، خب این خانم من یه ازدواج ناموفق تو عقبستگی داشته، خیلی کوتاه، مثلا یه هفته محضر پسرم نرفتن، ولی خب حالا من فهمیدم چرا به من دروغ گفتن. خیلی ما نصیحتش کردیم که به هم نخوره، الحمدلله به هم نخورد. ولی خب ببین این کسی که چرا، یه وقت یه دختر خانم یا آقا پسر یه خطایی کرده هیچ کس هم نفهمیده، خب این گفتنش صلاح نیست. اما یه ازدواج، بالاخره اومدن رفتن، همسایه‌ها خبر شدن، گل آوردن، آقا اومده خطبه خوانده، یه هفته زن این آقا بوده، یه سفری باش رفته که نمیشه پوشوندش، چی داشت ازدواج هم میپاشید به خاطر همین دروغ.
طرف مقابل ما قربانی میشه، مثلا ما برای از دروغ میگیم ولی ما اعتماد میکنه و همون گپی که میگیم به دروغ ولی ما باور میکنه، بعد از او صدمه میبینه، صدمه که ببینه بعد از او به خود ما صدمه، چون او دیگه ولی ما اعتماد نمیکنه.
خیلی لطمه میزنه اینی که تو روایات داریم که دو چیز در افراد نگاه کنید وقتی میخواید نمره بهشون بدید، یکی صداقت، یکی امانت. ما بعث الله النبی الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. هر پیغمبری خدا فرستاد دوتا رو ازش تعهد گرفت، یکی صداقت یکی امانت. حالا چرا؟ چون وحی امانته، اگه خودش چیز قاطیش کنه دیگه به درد نمیخوره. بعد همونی که جبرئیل بهش گفته همونو عینش رو باید بگه، کم و زیاد نکنه. صداقت و امانت.
تشکر میکنیم از دکتر رفیعی و آرزو میکنیم که خدای مهربان توفیق عمل به سیره بزرگان دینی را به همه شما و به همه ما و شما عنایت بکنه. کوشش بکنیم که وقتی که مرور میکنیم زندگی بزرگان دینی را، تصمیم بگیریم محکم و با اراده که زندگی ما رنگ و بوی عمل کرد پیشوایان دینی ما را داشته باشه. انشالله که چنین توفیقی را پیدا کنیم.
بی تو آرامش نداره در سکوت نیم شبها قلب خسته من، بی تو آرامش نداره در سکوت نیم شبها قلب خسته من، ناله داره شکوه داره از فراقت روز و شبها قلب خسته من، ناله داره شکوه داره از فراقت روز و شبها قلب خسته من، قلب خسته من. بی تو در این ظلمت شب شمع سوخته اشک ریخته، بی تو گشت درد پایی غم گرفته غم گرفته، دل شده نالان و ایران مرغک دل گشت بیریان، غم نمی گردد جدا از دل نالان، غم نمی گردد جدا از دل نالان. در سکوت نیم شبها قلب خسته من، بی تو آرامش نداره در سکوت نیم شبها قلب خسته من، ناله داره شکوه داره از فراقت روز و شبها قلب خسته من، ناله داره شکوه داره از فراقت روز شبها قلب خسته من، قلب خسته من. گفته ها نگفته مانده، ترانه نخوانده مانده، کس نمیداند نوایی بی نوایی های خسته، غم دل را با کی گویم، عشق و یاری از کی جویم، غم نمی گردد جدا از این دل مالا.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه زنده باد زندگی امروز. تشکر که صمیمانه پای برنامه بودین. انشالله که لذت برده و استفاده کرده باشین. فردا باز هم توفیقی باشه و جمع شما خواهیم آمد تا باز هم از زندگی بگوییم، از مهربانی، از عشق. فردا انشالله موضوع بهداشت اختصاص پیدا خواهد کرد و بهداشت زنان و بانوان شنونده میتران اختصاصی تر شنونده برنامه ما باشن. پیامک و تجربه هم اگر دارن حتما بر ما منتقل بکنن. 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان در خدمت شما است. روزتان خوش و لبریز از عشق. خدا یارتان.
آسمان است و زمین دور سرش می گردن، آفتاب است و قمر خواهد درش میگردم. این قد و قامت افتاد درخت توباز، این محاسن به خدا آبروی دین خدا، این حرم خانه زهراست نسوزانی دل، این حسینی یه مولاست نسوزانی دل، شعله پشت حرم فاطمه زاده نبری، پسر فاطمه را پای پیاد، آی مردم بگذارید عبا بردارم، پیر مرد است خمیده است عصا بردارم، ببریدش 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 وسط مردم، نه هرچه خواهید بیاری ولی هیزم، بگذارید لبش یاد پیامبر بکنم، وسط شعل کمی مادر مادر، از مسیری ببریدش که تماشا نشد،
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
به نام خدای جان، جلا بخش دلهای مؤمنان.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوست دوستان قرآنی، سلام به شما که عاشقان اهل بیت و عاشقان قرآن هستین. در همین ابتدای برنامه سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را به همه شما تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. امیدوار هستیم که بتونیم از پیروان واقعی آن امام بزرگوار باشیم. در همین ابتدای برنامه من شماره‌ها را خدمتتان اعلام می‌کنم و منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. امیدواریم تا پایان برنامه امروز هم با ما همراه باشید. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند شایسته است که مؤمن از دنیا نرود مگر آنکه قرآن را فرا گیرد و یا در حال آموختن آن باشد.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان آقای محسن شجاعی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید در سوره انفال به جنگ بدر اشاره شده است. نخستین جنگ با فرماندهی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میان مسلمانان و مشرکان قریش پس از هجرت پیامبر به مدینه در 17 رمضان سال دوم هجری در منطقه بدر روی داد. در این جنگ مسلمانان علی رغم کم شمار بودن به پیروزی رسیدند و چند تن از بزرگان مشرکان کشته یا اسیر شدند. این پیروزی جایگاه مسلمانان در مدینه را تثبیت کرد. بنابر منابع تاریخی از علل پیروزی مسلمانان جانفشانی و دلاوری مسلمانان به ویژه حضرت علی علیه السلام و حمزه سید الشهدا بود. این غزوه جزو معدود جنگهایی است که در قرآن ذکر شده و نمونه ای از امداد الهی دانسته شده است. در این آیات تلاش نافرجام مشرکان و کارهای اقوام گذشته خصوصاً آل فرعون تشبیه شده و شرکت ایشان در این غزوه معلول فریب شیطان خوانده شده است. به گفته قرآن برخی از مسلمانان از رفتن به جهاد سر باز می‌زدند، در حالی که خداوند پشتیبان مؤمنان بوده و با لرزاندن دل کفار و کم نشان دادن شمار آنان در دیده مسلمانان و فرو فرستادن باران و اقدامات دیگر پیروزی را نصیب ایشان کرده است. از همه مهمتر و صریح‌تر آن که در روز بدر فرشتگان به یاری مسلمانان آمدند و سبب قوت قلب آنان شدند.
الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز و ارجمند. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده بخش بعدی برنامه باشین با اجرای آقای غلامرضا شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 17 و 18 سوره حاقه آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه.
فرشتگان در اطراف آسمان قرار می‌گیرند و آن روز عرش پروردگارت را 8 فرشته بر فراز همه آنها حمل می‌کنند.
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه.
در آن روز همگی به پیشگاه خدا عرضه می شوید و چیزی از کارهای شما پنهان نمی ماند.
نفخ سور دوم بیانگر برپا شدن رستاخیز بزرگ و زنده شدن انسانها و حضور آنها در پیشگاه خداوند است. پس از نفخ سور دوم تدبیر نظام جهان که بر عهده فرشتگان به عنوان کارگزاران و مجریان فرمان خداوند است تغییر می‌یابد و بر اساس روایتی از رسول خدا از 4 نفر یا 4 گروه فرشتگان به 8 نفر یا 8 گروه ارتقا می‌یابد. گرچه الفاظ این آیه بر وجود یک تخت عظیم که توسط 8 نفر جابجا می شود دلالت دارد، اما بر اساس دلایل محکم عقلی می دانیم که خداوند جسم نیست تا نیازی به تاج و تخت داشته باشد. لذا این گونه آیات را که از جهت لفظی جزء آیات متشابه به شمار می روند باید به آیات محکم و صریح قرآن ارجاع دهیم، آیاتی که بر نفی جسم از خداوند دلالت دارد. پس مراد از تخت مرکز تدبیر امور جهان است که خداوند فرشتگان را بر آن مأمور کرده و امور جهان از طریق آنها تدبیر می شود. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که گرچه در قیامت نظام موجود به هم خورده و نظام دیگری حاکم می شود، در آنجا نیز همانند دنیا فرشتگان کارگزار خداوند و مجری فرامین او هستند. و نکته دیگر این که در دنیای کنونی ظاهر افراد دیده و سخن آنها شنیده می شود، اما در قیامت تمام ابعاد پنهانی شخصیت انسانها فاش شده و چیزی مخفی نمی ماند. افکار و انگیزه ها و اعمال و رفتار افراد و حتی نقص ها و کمالات آنها آشکار می شود.
شکران یا ربی شکران، شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكراً يا
اینجا استدیوی برنامه در وادی نور هست و شما شنونده ما هستید از طریق امواج رادیو دری. در این لحظه نوبت رسید به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حاج آقا هاشمی ارزگانی که ما هم به اتفاق شما صحبت‌های ایشان را می‌شنویم.
بسم
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان و شنوندگان عزیز. بحث ما درباره وضو بود به عنوان مقدمه نماز، که نماز خود از نشانه های بزرگ ایمان است. درباره وضو و مسائل وضو سخن بسیار است که در طی چند برنامه و سخن قابل بیان نیست و نمی گنجد، ولی به نکته ای که در همین زمینه لازم است از میان نکات گفتنی بسیاری اشاره شود، آن است که مصرف آب اگر در وضو به حد متعادل نباشد و بلکه وسواس به خرج داده شود و به حد اسراف برسد، موجب می شود که همین کار پسندیده و همین کار خوب یعنی وضو گرفتن و طهارت تبدیل شود به یک کار حرام و از زیبایی به زشتی تغییر قیافه بدهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی می فرماید: الوضو مد والغسل صاع وسيأتي اقوام يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي. ایشون میفرماید برای وضو گرفتن به اندازه یک مد، مد در وزنی که فقها بیان کرده اند در رساله های عملیه یعنی به اندازه 10 سیر آب، و همین گونه برای غسل 3 کیلو آب کافی. این 10 سیر آب را که مدی را که مد طعام برای کفاره روزه، برای کفارات دیگر هم مد از غذا تعیین شده است، در تعیین فقها تبیین شده است که 10 سیر آب که کمتر از 1 کیلو است، ولی برای غسل 3 کیلو آب کافی. و بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که این مقدار آبی را که من برای وضو، یعنی حدود 1 کیلو برای وضو و حدود 3 کیلو برای غسل تعیین کرده ام، افرادی در آینده می آیند که این مقدار را کم می شمارند و آب زیاد مصرف خواهند کرد، که این کار برخلاف راه و سنت من است. و بدین ترتیب یکی از کارهای شایسته‌ای که انسان مؤمن و در حال وضو گرفتن می بایستی رعایت کند آن است که تمام جوانب مسئله را در نظر بگیرد. اگر وضو گرفتن کار پسندیده و خوب است، تلاش شود که در حال وضو نیت خالص باشد، آداب و شرایط دعا که در وضو وارد شده است خونده شود، و همین گونه از اسراف و زیاده روی پرهیز شود. ما اونچه را که شریعت برای ما حدودی را که بیان کرده است باید رعایت کنیم، نه اینکه مطابق دلخواه و میل خود حد و حدود و چگونگی وضو گرفتن و طهارت را تعیین بکنیم که ما حق تشریع نداریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، اذان ظهر امروز و افق کابل ساعت 11:47 هست. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات 80 و 81 سوره نساء با صدای استاد شعبان عبدالعزیز سیاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع
بأطاع الله، ومن شود. بله.
و یقولون طاعه. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله. اكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
لا إله إلا الله.
ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقود.
كده كده.
والله